بسم الله الرحمن الرحیم. بحث معارف قرآن توسط آیت الله معرفت، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بحث در این شد که آیاتی که لفظ شفاعت را به کار برده است صرفاً برای تصحیح این عقیده است، زیرا عقیده عرب و اهل کتاب افراطی بود در باب شفاعت یا فاقد دلیل اثباتی. در سوره بقره آیه 255 می فرماید من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، یعنی خود انجام گرفتن شفاعت باید با اذن پروردگار بوده باشد. ما من شفیع الا من بعد اذنه، سوره یونس آیه 3. یعنی شفیع تا از جانب خداوند اجازه شفاعت دریافت نکند حق شفاعت کردن ندارد. پس خود شفعا باید مأذون باشند از قبل پروردگار. اینطور نیست که هر کس هر کرا بخواهد شفیع خود قرار دهد. شفیع اون کسی است که خدا به او اذن فرماید. یوم اذن لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، سوره طه آیه 109. شفاعت درباره کسی کارگر و مفید واقع می شود که اولا خداوند به اون شفیع اذن داده باشد و گفتار او را رضایت داده باشد، یعنی کسی باشد که هم تسلیم درگاه خدا باشد و هم اون چه میگوید مورد رضای خدا بوده باشد، البته شفیع. در آیه 28 سوره انبیا ولا یشفعون الا لمن ارتضى، شفاعت نمی کنند مگر کسانی را که خداوند آنون را پسند کرده باشد. باز در سوره نجم آیه 26 و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا، یعنی ملائکه که برای انسانها شفاعت می کنن، یعنی طلب مغفرت می کنن، این بایستی مأذون باشن چه کسی را شفاعت کنن؟ الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضا، مگر اینکه خداوند اجازه بده که این ملائکه این فرشتگان درباره چه کسانی شفاعت کنن. پس شفاعت در بست از آن خدا، بدون اذن او و بدون رضایت او امکان ندارد. مشرکین پس از اون که از پرونده سیاه خود سخن میگوین، در پایان میگوین، در پایان آمده است: فما تنفعهم شفاعت الشافعین. سوره مدثر آیه 48 که من میخوانم آیات را: کل نفس بما کسبت رهینه. هر کس در گرو کردار خیش است، یعنی اساس عمل است. عمل چه نیک و چه بد، انسان در گرو اون خواهد. الا اصحاب الیمین، یعنی همه مردم درگیر اعمال خود هستند جز اصحاب الیمین که وارسته هستند، یعنی کارهای نیک اونها قبلا وارسی شده است و دیگر حساب اونها صاف و درگیری در روز قیامت ندارند. کسانی که در این جهان به حساب خیش برسند، در اون جهان حساب اونها کمتر است و درگیری اونها کمتر است. کل نفس بما کسبت رهینتون الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون. در بهشت میخرامند و از احوال مجرمین میپرسند. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. به مجرمین میگویند چه شد که شما وارد جهنم شدید؟ قالو، ببینید، قالو از اینجا شاهدون شروع میشه. لم نکو من المسلین ولم نکو نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. اون وقت نتیجه: فما تنفعهم شفاعت الشافعین. یعنی از نماز گزاران نبودن، از کسانی که دستشون باز و انفاق فی سبیل الله بکنن نبودن، و از کسانی بودن که در هر امری دخالت می کردن، در هر شورشی، در هر غوغایی، در هر جنجالی اینا وارد می شدن. یعنی سرشون درد می کرد برای حادثه، یعنی افراد حادثه جو، حادثه طلب، اینها دنبال این بودن یه مش افراد بیکار و اراذل و اوباش که دنبال یه سرگرمی می گردن. سرگرمی هاشون هم چیه؟ شلوغکاری. اگه امروزه اون صدا بلند شد دنبال او میدون، صدای دیگر بلند شد دنبال او میدون، صدای دیگری بلند شد دنبال او میدون. همه جن رعاع اتباع کل ناعق، به دنبال سر و صداها هستن، کار به حق و باطل ندارن. یعنی که در جامعه بی تفاوت زندگی میکنن، دارای هدف مشخص در زندگی نیستن. و کنا نخوض مع الخائضین. از هر کجا هر صدایی بلند شد فوراً پروانوار دنبال اون صدا میگرده. حادثه جو و کنا نخوض مع الخائضین. خب و کنا نکذب به یوم الدین، عمده این است که ما روز قیامت را، روز واپسین را قبول نداشتیم، فکر عاقبت نمی کردیم، فکرمون این بود که ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین. زندگی همین دو روزه، باید خوش بود. اگر فکر میکنن که زندگی همین دو روزه، پس باید نهایت بهره‌مندی را از این دو روز زندگی برد. علی حالن کسانی که فکر نمیکنن که انسان خلق للبقاء لا للفناء، الدنیا مزرعة الاخره، هدف نیست، دنیا خود وسیله است، خود دنیا یک مرحله است از مراحل تکاملی انسان تا انسان را آماده کند برای نیل به رضوان در دار آخرت. پس اینجا آمادگی را انسان برای خود فراهم می کند، هدف نیست. لذا هدف را از نظر دور داشتن و به وسیله پرداختن، این کار این گونه افراد است. و کنا نکذب به یوم الدین. خب اینها افرادی هستند که وقتی که وارد محشر می شوند صفر الید، هیچی ندارن. وقتی چیزی ندارن دیگه شفاعت به درد اینا چه میخوره؟ شفاعت که تحت شرایطی شامل افراد میگردد، چون این شرایط در این گونه افراد وجود ندارد، طبعا شاملشون نمیشه. فما تنفعهم شفاعت الشافعی. دسته دوم آیاتی است که مستقیما مسئله شفاعت را مطرح کرده و وعده به شفاعت داده و در صدد اثبات شفاعت است، گرچه کلمه شفاعت را به کار نبرده است. یکی از اون آیات آیه استغفار ملائکه است که مکررن خونده ایم، باز اعاده می کنیم کاملا آیه را کریمه را. الذین یحملون العرش و من حوله، مقربترین فرشتگان درگاه حضرت احدیت، کسانی که عرش الهی را بر دوش گرفته اند. الذين يحملون العرش ومن حوله، مراد از عرش میدونید عرش تدبیره، یعنی تدبیر این جهان بر عهده این گونه ملائکه است. ملائکه‌ای هستند که مدبر امور جهان هستند. فالمدبرات امرا، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. مسألة رحمة وعلم را توأم کرده، همون گونه که قبلا عرض شد، یعنی رحمت الهی، سعه رحمت به پهنایی سعه علم الهی است. چطور علم الهی محیط است به کل شیء، رحمت الهی هم محیط است به کل شیء. فاغفر للذین آمنوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. سورة غافر آيه 7-9. دو آیه هست، آیاتی از این قبیل که خوندیم زیاده، دو آیه هست که صریحاً وعده شفاعت داده به پیغمبر اکرم. یکی از اون آیات در سوره اسراء آیه 79، و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. این آیه مورد اتفاق مفسرین است که مقصود از این مقام محمود مقام شفاعت است. در این آیه این نکته جالب است. ببینید، و من اللیل فتهجد به نافله لک، شب زنده داری و به عبادت مشغول شدن پیغمبر، این مایه احراز مقام شفاعت است. یعنی پیغمبر برای وصول به مقام قرب که بتواند مقام شفاعت را احراز کند، باید شب زنده داری و تهجد انجام دهد. و من اللیل فتهجد به نافله لک. یعنی این یک تکلیف اضافی است بر تو. خب این واجب است یا مستحب؟ واجب است بر پیغمبر، با اینکه کلمه نافله، نافلتن لک، چون اگر مقصود از این نافله در اینجا یعنی مستحب، خب بر ما هم این استحباب است. اما نافلتن لک، نافل اینجا معنی لغویشه، معنای این است که اضافی، یه تکلیف اضافی است فخصوص تو. چرا؟ چون تو باید به این مقام نائل شدی. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، باشد که تو به این مقام محمود نائل شوی. خب چرا خدا عصا فرموده؟ ببینید، لعل و عصا در قرآن این وعده حتمیه. گرچه لعل و عصا معنای شاید را دارد، اما همین لفظ در استعمال قرآن به معنای باشد است، نه به ولذا در ترجمه باشد که خداوند این مقام را برای تو نائل گردد. خب چرا خداوند وعده ای که میدهد وعده کریم حتمیه؟ الکریم اذا وعده وفا. ولی چرا به این لفظ تعبیر می شود؟ برای این که افراد بزرگ در مقابل بندگان نباید خود را مدیون کنند. اگر وعده حتمی بدهد مدیون میشه. و لیس لأحد علی الله حق، هیچ کس بر خدا حق به معنای فرض ندارد. ولذا راجع به محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین میگیم و به حقهم الذی اوجبته علی نفسک، اونا حق ندارن، تو این حق را بر خودت نهادی. پس خداوند تبارک و تعالی لعلکم تفلحون، لعلکم تتقون، لعلکم اسلم، لعلک تدخل الجنه و از این قبیل لعلها که در روایات و در آیات آمده است، این برای این است که اون کسی که خداوند به او وعده ای را داده است طلبکار حتمی نشه. این از شأن مقام والای مولای عظیم نیست که خود را مدیون بندگان خودشون بکنن. چرا؟ چون فی الواقع مدیون نیست، نه طلبکار نیستن، وعده ایست داده، لذا وعده را هم به صورت حتم نمیده، به عسا و لعل میده. عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تبرسی میفرماید وقد اجمع المفسرون على ان المقام المحمود هو مقام الشفاعه. مفسرین اتفاق نظر دارند که مقصود از این مقام محمود که خداوند به پیغمبرش وعده فرموده مقام شفاعت است. و هو المقام الذي يشفع فيه للناس و هو المقام الذي يعطى فيه لواء الحمد. پیغمبر اکرم به دست راست پرچم حمد، یعنی پرچم سپاس به دست گرفته. پرچم سپاس الان با روایتی که میخونیم روشن میشه، چون پیغمبر اکرم در اون مقام عالی که قرار میگیرد ابتداءً سپاس میکند پروردگار عالم را، سپس سپاس میکند ملائکه را، متقابلا ملائکه او را سپاس می‌گذارند، بعد سپاس می‌کند انبیا را، متقابلا انبیا او را سپاس می‌گذارند، بعد سپاس می‌کند مؤمنین را و هلم جرا. امام حضرت رسول صلوات الله علیه این پرچم که در دستش است به عنوان یک علم شاخص نمونه برای سپاسگزاری است در اون روز، یعنی همه از او سپاس می‌گذارند که در این مقام قرار گرفته است. اونگاه پیغمبر شفاعت می‌کند، الامثل فالامثل، از بزرگها گرفته است تا کوچک‌ها، همه را شفاعت می‌کند. فیوضع فی کفه و یجتمع تحته الانبیاء والملائکه فيكون اول شافع و اول مشفع. مجمع البيان جلد ششم صفحه 435. حالا اون روایت که عرض کردم در توحید صدوق صفحه 261 که من فارسیشو نوشتم، عربیشم نوشتم، عربیشو میخونم. ثم يجتمعون في موطن آخر، مواطن قیامت است این مرحله که رسید، يكون فيه مقام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو المقام المحمود، فيثني على الله تبارك وتعالى بما لم يثنی علیه احد قبله، ثم یثنی ثنا میگوید علی الملائکه کلهم، فلا یبقى ملک مقرب الا اثنا علیه محمد صلی الله علیه و آله. یعنی تمام ملائکه را پیغمبر سپاس و درود میفرستد. ثم یثنی علی الرسل بما لم یثنی علیهم احد قبله، ثم یثنی علی کل من مؤمن و مؤمنه، یبدأ بالصدیقین و الشهداء ثم بالصالحین فیحمده اهل السماوات والارض، فذالک قوله عسى الله ان یبعثک، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا فطوبا. خوشا به حال کسی، طوبا یعنی خوشا به حال کسی، فطوبا لمن کان له فی ذالک المقام حظ، خوشا به حال کسی که در اون جایگاه سهمی داشته باشه. یعنی سعی کن در اون جایگاه سهم داشته باشه. و ویلون، وای بر کسی که لم یکن له فی ذالک المقام حظ ولا نصیب. دومین آیه که نوید شفاعت داده و پیغمبر اسلام را به این مقام مفتخر نموده است در سوره ضحا آیه 5، وللآخرت خیر لک من الاولا ولسوف یعطیك ربك فترضى. دار آخرت برای تو بهتر است از دار دنیا، نباید به این دنیا دل بست، نباید کل اهتمام را مصروف این جهان نمود. عرض کردم از دنیا مزرعه الاخره باید مد نظر مؤمن بوده باشد، هدف اوست. ولسوف یعطیک، زود است که خداوند به تو اونقدر عطا کند تا تو راضی گردی. روایاتی که در ضمن این آیه هست خیلی جالب است که پیغمبر چه وقت راضی میشه. طبرسی در مجمع البیان میگوید و سیعطیک ربک فی الاخره من الشفاعه والحوض و سائر انواع الكرامه فیک و فی امتک ما ترضا به. از محمد ابن الحنفیه روایت کند که مجموع البیان به مردم عراق که به دیدار او رفته بودند گفت گمان میبرید امیدترین آیه در قرآن آیه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا می باشد، ولی ما خاندان رسالت می گوییم امیدوار کننده ترین آیه در کتاب خدا آیه ولسوف یعطیک ربک فترضا. به خدا قسم که وعده شفاعت است که به گویندگان لا اله الا الله عطا می گردد تا اونگاه که پیامبر اسلام اظهار خوشنودی و رضایت نماید. امام صادق علیه السلام فرمودن، این جمله خیلی جالب است، امام صادق صلوات الله علیه فرمودن رضا جدی ان لا يبقى في النار موحد. میگه جد من، میدون چه وقت راضی میشه؟ خدا وعده رضایت داده که در آتش یک گوینده لا اله الا نماند. خیلی مهمه، خیلی وعده گسترده، خیلی امیدوار کننده است. اما به شرطی که این لا اله الا الله را باور داشته باشی ها. حفظ کرده باشی را. رضا جدی ان لا یبقا فی النار موحد. خب حالا نوبت میرسه به روایات شفاعت که انشاءالله برای روز آینده خدمتتون بخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.